باشه و طلاب باشه، لیلیه تقریبا 100 یک نیم 200 نفر طلاب ایجا آموزش دینی را باید.
حکومت ها اقدام به ساخت بزرگترین عبادتگاه مردم در این ولایت نکرده بود و اکنون از آغاز بازسازی آن خوشحال اند.
خوشحالیم که مسئولان حکومتی درباره اقدام این مسجد توجه کرده است و در گذشته با وجود پول های بیشتری که حضور داشت اقدامی صورت نگرفت. و از این کار حکومت خیلی خوشحال هستیم.
از آنجا که ساخت و سازی اماکن دینی و مذهبی برای باشندگان تخار اهمیت خاصی دارد، بسیاری از باشندگان این ولایت از آغاز کار ترمیم این مسجد استقبال کرده. میگویند با اتمام کار مسجد جامع مرکزی شهر طالقان، بزرگترین مرکز دینی در این ولایت فعال خواهد شد. اکنون مسجد جامع مرکزی طالقان 145 باب دکان دارد که سالانه بیش از 10 میلیون افغانی از آن عواید گرد آوری و در بخش های دیگر این مسجد و سایر مساجد دیگر در تخار به مصرف می رسد. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
خب، گزارش همکارم عبدالسمی خاوری را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم از تخار در ارتباط با بازسازی مجدد مسجد جامع مرکزی شهر طالقان. اما شما عزیزان شنونده خیلی خوب میدانید که به فصل سرما که نزدیک میشه، متاسفانه قیمت مواد سوختی در افغانستان افزایش پیدا میکنه. بحث امروز و دیروز هم نیست، در زمان جمهوریت هم ما متاسفانه همین مشکل را داشتیم و در فصل سرما قیمت مواد سوختی خیلی افزایش پیدا میکرد که خب مشکلاتی رو بر مردم ایجاد میکرد. در زمان طالبان هم داره همین اتفاق میفته و ما شاهد افزایش قیمت مواد سوختی در داخل افغانستان هستیم. بیکاری در این دو سه سال گذشته متاسفانه بسیار شدید هست، وضعیت مالی مردم بسیار بد هست و در این شرایطی که خب سخت هست تأمین مایحتاج ما زندگی ها، افزایش قیمت مواد سوختی مشکلی را بر مشکلات مردم افغانستان اضافه میکنه و مشکلات را بیشتر میکنه. حالا اینکه راهکار چی هست و چی کار باید کرد، در واقع در داخل افغانستان مسئولین باید بشینن بررسی بکنن. از اون طرف خود تجار هم در این زمینه نقش دارن و اینکه از نیاز مردم، از مستعصب بودن مردم، از اینکه با یک کالای نیاز زیاد پیدا میشه و ما قیمت رو ببریم بالا، خودش یک مسئله جدی است که باید مورد تحلیل و بررسی قرار بگیره و در داخل افغانستان به این موضوعات بپردازن. سختی های مردم بسیار زیاد هست. میخواستیم در این ارتباط با شما عزیزان شنونده صحبت بکنیم، گزارش را از داخل افغانستان تقدیمتان بکنیم تا بشنوید که چه خبر هست در داخل افغانستان در این زمینه. هرچند خب شما عزیزان خیلی خوب میدانید، انشالله تلاش میکنیم که در برنامه آینده به این موضوع حتما بپردازیم. فرصت امروز برنامه اجازه نداد که این بحث را هم باز بکنیم و راجع بهش صحبت بکنیم. اگر روزهای آینده ما را همراهی بکنید حتما به این موضوع خواهیم پرداخت. خب، لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس هست. شما دوستان میتونید تکرار این برنامه را در بخش نیمروزی رادیو دری در ساعت 5:25 دقیقه شنونده باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست و 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
تشکر میکنیم که تا به این لحظه با ما همراه و همدل بودید. عصر زیبایتان بخیر باشه انشالله. از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه های نیمروزی با ما همراه باشید.
شما بهتر میدانه. گاهی اوقات احساس باختن در یک رقابت از سقوط کردن از یک ساختمان چند منزله ترسناک‌تره. باختن احساس بد است. وقتی ما آدم ها میبازیم احساس میکنیم داریم تحقیر میشیم. احساس میکنیم دست کم گرفته شدیم. احساس میکنیم همه دارن پشت سر ما گپ میزنن. و آخر آخرش احساس حسادت نسبت به برنده به ما دست میتن. دل ما میخواهیه ضعفای رقیب برنده را رو کنیم تا او هم دست کم گرفته شوه. اما فراموش میکنیم که یک زمین خوردنه زمینه پیروزی است و یک زمین خوردنه ما را قوی تر میسازه. پس یاد ما باشه که شکست همیشه شروعی برای پیروزی است. البته من خوی چیزا رو نمیدونم، شما که کلانتر هستین بهتر میفهمین.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج اف ام همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دریره روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا به بزم غزل های عاشقانه ببر، با یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شبهای جاودانه ببر.
ایران صدا
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
ساعت 7 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
هشدار طالبان و دولت اسلام آباد برای جلوگیری از فعالیت داعش در افغانستان. طالبان: کشورهایی که افغانستان را ویران کردند اکنون باید کمک کنند. و دیدار وزیر دفاع ایران با رئیس جمهور سوریه. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم در استدیوی خبر رادیو دری. معاون دفتر سیاسی طالبان در قطر با پاکستان هشدار داد که متوجه رویکردهای خود باشد و جلو فعالیت‌های گروه‌های تروریستی از جمله داعش را در خاک خود بگیرد. محمد نعیم حنفی وردک در حساب کاربری خود در ایکس با اشاره به ادعای مقامات پاکستانی درباره نقش افغانستان در ناامنی های آن کشور نوشته است: ناامنی در پاکستان موضوع داخلی آن کشور است و هیچ ربطی به افغانستان ندارد. و افزود: خاک افغانستان در برابر هیچ یک از کشورهای همسایه و جهان استفاده نمی شود و در آینده نیز نخواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه گذشته از طالبان خواسته بود تا اقدامات مؤثر و فوری علیه شبه نظامیان پاکستانی مستقر در افغانستان انجام دهند. پیش از آن نیز خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان افغانستان را متهم به ایجاد ناامنی در پاکستان کرده و گفته بود که استفاده از خاک افغانستان علیه پاکستان تجاوز به خاک ما محسوب می شود. معاون سیاسی وزیر خارجه طالبان گفت کشورهایی که افغانستان را ویران کردند باید بر اساس موافقت نامه دوحه در حوزه‌های مختلف به افغانستان کمک کنند. عباس استانکزای در نشستی در کابل اظهار کرد: خواهش ما از سازمان ملل، مؤسسات خارجی و کشورهای دوست این است که برای ترقی فنی، اقتصادی و زراعت افغانستان همکاری کنند و این همکاری تکلیفی بر گردن آنهاست. معاون سیاسی وزیر خارجه طالبان تصریح کرد: کشورهایی که 20 سال در افغانستان حضور داشتند و کشور ما را بمباردمان و ویران کردند وظیفه اخلاقی دارند و بر اساس موافقت دوحه بر آنها واجب است که به افغانستان برگردند و در تمام عرصه‌ها به خصوص سیاست، اقتصاد، زراعت و طبابت همکاری کنند. اعضای تیم تشکیل دولت دونالد ترامپ تحقیقات در مورد خروج نظامی ایالات متحده از افغانستان در سال 2021 را آغاز کردند. گفته می شود که تیم انتقال دولت ترامپ فهرستی از مقامات نظامی درگیر در این عملیات را تهیه کرده و در حال بررسی معرفی آنها به دادگاه نظامی است. با گفته منابع آگاه، تیم ترامپ به دنبال اثبات خیانت برای مقامات مسئول عقب نشینی از افغانستان هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا بارها خروج نظامیان این کشور از افغانستان را محکوم کرده و آن را شرم‌آورترین روز در تاریخ آمریکا خوانده است. برخی از افرادی که ترامپ تاکنون برای مقام‌های کلیدی به ویژه امنیتی و سیاسی انتخاب کرده است، از منتقدان جدی روند خروج آمریکا از افغانستان و مخالف جدی طالبان هستند. معاون سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون بررسی اخراج مقامات نظامی دخیل در روند خروج از افغانستان را رد کرد. سابرینا سینگ، معاون سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، در یک نشست خبری درباره برکناری افراد دخیل در خروج آمریکا از افغانستان گفت چنین چیزی جریان ندارد. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در کارزارهای انتخاباتیش وعده داده بود مسئولان عملیات خروج از افغانستان را برکنار می کند. معاون سخنگوی وزارت دفاع آمریکا اقدامات برای برکناری افراد دخیل در خروج آشفته نیروهای آمریکایی از افغانستان را رد کرد و گفت پنتاگون پیشتر تحقیقات خود را درباره آنچه در افغانستان اتفاق افتاد انجام داده است. وی خاطر نشان کرد که پنتاگون اوایل امسال تحقیقات خود در مورد حمله به میدان هوایی کابل در آگوست 2021 را نیز به پایان رسانده بود. سابرینا سینگ از تحقیقات جدید درباره خروج از افغانستان و حمله به میدان هوایی کابل ابراز بیخبری کرد و اظهار داشت من از هیچ تحقیق یا بررسی دیگری که در حال حاضر در وزارت دفاع آمریکا در حال اجرا باشد آگاه نیستم. معاون سخنگوی پنتاگون همچنین تصریح کرد قصد ندارد درباره اظهارات دونالد ترامپ در مورد برکناری مسئولان دخیل در خروج از افغانستان اظهار نظر کند. صدر اعظم کانادا اعلام کرد دولت اتاوا در حال بررسی گزارشات درباره توقیف یک کهنه سرباز این کشور در افغانستان است. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا اعلام کرد توقیف دیوید لاوری کهنه سرباز این کشور به دست طالبان در کابل را پیگیری می‌کند و این موضوع در اولویت دولت تحت رهبری اوست. ترودو تأکید کرده به خانواده لاوری حمایت‌های کنسولی ارائه شده و دولت اتاوا تمامی اقدامات لازم را در این زمینه انجام خواهد داد. پیش از این شبکه خبری کانادایی سی تی وی نیوز به نقل از منابعی گزارش داد طالبان لاوری را در کابل توقیف کرده است. بر اساس این گزارش لاوری روز دوشنبه 23 عقرب پس از ورود به کابل در میدان هوایی این شهر به دست طالبان توقیف شد و تاکنون محل نگهداری او مشخص نیست. طالبان نیز تاکنون درباره توقیف این کهنه سرباز کانادایی که رئیس یک شرکت امنیتی خصوصی در افغانستان نیز هست چیزی نگفته است. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد از جنوری تا اکتبر 2024 به بیش از 3.5 میلیون زن باردار و مادرانی که فرزندانها تازه به دنیا آمدند در افغانستان کمک های حیاتی ارائه کرده است. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در شبکه ایکس اعلام کرد که اخیراً با کمک سازمان جمعیت پناهندگان و مهاجرت آمریکا و بیش از 3.5 میلیون زن باردار و تازه زایمان کرده در افغانستان کمک کرده است. این نهاد تأکید کرد که زنان در افغانستان به دلیل بحران جاری با خطرات بیشتری مواجه هستند و آسیب پذیرترند. پیشتر نیز صندوق جمعیت سازمان ملل متحد با تأکید بر آسیب پذیری زنان در افغانستان اعلام کرده بود که زایمان زنان این کشور به دلیل کمبود کادر درمان و پزشکی به خصوص در قریجات بسیار آسیب زاست و هر دو ساعت یک مادر به علتهای قابل پیشگیری وابسته به بارداری و زایمان در افغانستان جان می بازد. زیرساخت های شکننده مراقبت های بهداشتی و دسترسی محدود به خدمات سلامت مادر و باروری به ویژه در قریجات در افغانستان خطرات جدی برای مادران و نوزادان به همراه دارد. اداره سیگار نیز در گزارش اخیرش خبر داده بود که به دلیل محرومیت دختران و زنان از تحصیل، ازدواج های زودهنگام و کمبود پرستار و متخصص زنان و زایمان مرگ و میر مادران افغانستانی تا سال 2026 تا 50% افزایش خواهد یافت. با این حال وزارت صحت عامه حکومت طالبان با اشاره به فعالیت بیش از 40,000 قابله و پرستار زن در افغانستان گزارش اداره سیگار را رد کرد. دفتر ریاست جمهوری سوریه از دیدار وزیر دفاع جمهوری اسلام ایران و رئیس جمهوری این کشور در دمشق و گفتگوی آنها درباره مسائل دفاعی و امنیتی منطقه خبر داد. امیر سرتیب خلبان عزیز نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلام ایران روز یکشنبه با بشار اسد رئیس جمهور سوریه دیدار کرد. بر پای این گزارش بشار اسد در این دیدار در خصوص مسائل دفاعی و امنیتی در منطقه و تقویت همکاری های دو کشور برای مقابله با تروریسم و برچیدن آن در چارچوب ثبات و امنیت منطقه با وزیر دفاع جمهوری اسلام ایران گفتگو کرد. رئیس جمهوری سوریه در این دیدار تاکید کرد که از بین بردن تروریسم یک مسئولیت منطقوی و بین المللی است چرا که خطرات آن همه مردم جهان را تهدید می کند. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران در صدر هیئتی عصر شنبه 26 آبان 1403 وارد دمشق پایتخت سوریه شد. امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده صبح امروز با سپهبد علی عباس وزیر دفاع سوریه دیدار و گفتگو کرد و همچنین با سپهبد عبدالکریم محمود ابراهیم رئیس ستاد مشترک کل اردو و نیروهای مسلح سوریه ملاقات کرد. تقویت و تحکیم روابط و همکاری‌های دفاعی دو جانبه تاکید بر نقش محوری کشورهای منطقه در تامین امنیت، ضرورت خروج نیروهای فرامنطقوی، ادامه همکاری دو جانبه برای مقابله با اشکال مختلف تروریسم و همچنین بررسی تحولات میدانی منطقه و جبهه مقاومت از محورهای سفر وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران به سوریه اعلام شده است. صدها نفر از علمای برجسته اهل سنت ایران اقدامات عملی علمای جهان اسلام را در قبال جنایات رژیم صهیونیستی در باریکی غزه خواستار شدند. در نامه علمای شاخص اهل سنت ایران به علمای جهان اسلام بر واکنش صریح و علنی آنان در برابر جنایات رژیم صهیونیستی تاکید شده است. در این نامه آمده است: امروز دنیا در غزه شاهد یک نسل‌کشی نژادی و کوچادن اجباری است و وقایع غم‌انگیز و تأسف‌باری در حال وقوع است. در نامه علمای شاخص اهل سنت ایران تصریح شده است جنایات دشمن خبیث تا دندان مسلح صهیونیستی با پشتیبانی علنی آمریکا و چند دولت اروپایی صورت می‌پذیرد و این رژیم غاصب و کفار غربی حامی او به اعتراضات علمای اسلامی، آزادی خواهان مسلمان و غیر مسلمان و حتی مجامع بی خاصیت بین المللی توجهی ندارد. در ادامه این نامه ضمن هشدار نسبت به گسترش دامنه جنگ به سایر مناطق جهان آمده است: رژیم صهیونیستی با حمایت‌هایی که از دولت جدید آمریکا انتظار دارد، پس از الحاق کامل غزه به دنبال الحاق کامل کرانه باختری و پایان دادن به طرح تشکیل کشور فلسطین است. هشدار طالبان به دولت اسلام آباد برای جلوگیری از فعالیت داعش در افغانستان. طالبان: کشورهایی که افغانستان را ویران کردند اکنون باید کمک کنند. و دیدار وزیر دفاع ایران با رئیس جمهور سوریه. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی هم همراه ما باشید.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام به وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
جنجال‌ها درباره گزینه‌های معرفی شده ترامپ برای مناصب کلیدی دولت آینده وی همچنان ادامه دارد و ترامپ در جدیدترین مورد یک مخالف واکسین را به عنوان وزیر بهداشت و یک متهم با آزار جنسی را به عنوان دادستان کل و وزیر دادگستری معرفی کرده است. دونالد ترامپ این روزها با انتخاب‌های جنجالی خود به عنوان کارگزاران دولتش حسابی سر و صدا برپا کرده است. تقریباً همه گزینه‌های معرفی شده او چند ویژگی برجسته دارند: به شدت با ترامپ وفادارند، به شدت عاشق رژیم صهیونیستی هستند و به شدت تندرو، جنگ طلب و ضد ایرانی هستند. این در حالی است که ترامپ بارها طی هفته‌ها و ماه‌های گذشته اعلام کرده بود خواهان توقف جنگ در منطقه و اوکراین است و در صورت پیروزی اشتباه دوره عمل خود را تکرار نخواهد کرد، یعنی افرادی را با سمت‌های حساس خواهد گماشت که کاملا به وفای به او وفادار باشند. این موضوع را همکارم خانم حسنزاده با دکتر سید رضا میرطاهر آگاه مسائل بین الملل مطرح کرده است که به اتفاق میشنویم.
متاسفانه به نظر میاد تیمی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای دومین دوره ریاست جمهوری خود انتخاب کرده بسیار بسیار بدتر از تیم قبلی هست و این نشون میده که متاسفانه در دوره ریاست جمهوری ترامپ و استقرار اون در کاخ سفید بایستی منتظر رویدادهای تلختری برای جهان باید باشیم. خب مارکو روبیو رو ایشون برای پست وزارت خارجه در واقع در نظر گرفته که یک سناتور تندروی جمهوری خواهست و همچنین کسی رو برای پست وزارت دفاع در نظر گرفته که اساسا یک آدم نامتعادل از لحاظ روانی و یک به اصطلاح مسیحی صهیونیست است که قائل به جنگ های صلیبی هست. برای پست وزارت بهداشت به همین ترتیب کسی رو در نظر گرفته که یک فردی از اساسا با واکسن مخالفه و برای پست وزارت دادگستری کسی رو در نظر گرفته که خودش دارای سابقه جنایی هست و به همین ترتیب متاسفانه این کار انجام شده. ما حتی شاهد هستیم که جان بولتون سیاستمدار راستگرا و تندروی آمریکایی که در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ مدتی مشاور امنیت ملی بود اذعان کرده که کابینه‌ای که ترامپ در نظر داره بدترین در طول تاریخ آمریکا هست و این مسئله نشون میده که ترامپ قصد داره در دوره دوم ریاست جمهوری خودش به اصطلاح طوفانی بپا کنه و سیاست هایی که به هر حال در 4 سال گذشته جو بایدن رئیس جمهور دموکرات آمریکا در نظر گرفته بود و اون رو به اجرا گذاشته بود رو معکوس کنه. به نظر میاد ترامپ در دومین دور ریاست جمهوری خودش بار دیگر روند خروج از معاهدات جهانی رو استارت بزنه، روابط با چین رو به حد مناقشه آمیزی با تنش همراه کنه، مخصوصا در ابعاد تجاری و جنگ تجاری جدیدی با چین به راه بیاندازه، با اتحادیه اروپا مجددا به احتمال زیاد ترامپ وارد چالش خواهد شد که این چالش ابعاد در واقع تجاری اقتصادی و امنیتی خواهد داشت، مخصوصا در بود مسئله ناتو و سهم ایالات متحده و اروپایی ها در این سازمان نظامی و در منطقه غرب آسیا هم به احتمال قوی ترامپ تلاش خواهد کرد اقدامات جدیدی رو در راستای منافع اسرائیل انجام بده و این هم به این معنا خواهد بود که به اقدامات خود علیه ایران و محور مقاومت رو تشدید خواهد کرد. اما خب در مورد جنگ اوکراین به نظر میاد که روی کار آمدن ترامپ باعث در واقع خوشنودی روس‌ها شده و اونها امیدوارن که با همون گونه که قبلا ترامپ وعده داده بود با کاهش یا قطع کمک‌های نظامی آمریکا با اوکراین کیف مجبور به صلح با روسیه بشه، اونم با شرایط مد نظر مسکو. به همین ترتیب در مورد بقیه نقاط هم ما متاسفانه پیشبینی‌های خوبی نداریم و به نظر میاد جهان در 4 سال آینده بایستی خودش رو با مصیبت‌های بزرگی مواجه ببینه.
جناب آقای میرطاهر، با توجه به صحبتی که داشتید در خصوص سیاست‌های دونالد ترامپ در خصوص غرب آسیا، با توجه به اینکه ترامپ در سخنرانی‌های انتخاباتیش وعده ختم جنگ را داده بود، آیا واقعا میشه امیدوار به این قضیه بود و پایان بحران در خاورمیانه را شاهد بود؟
البته ببینید، اسرائیل نمیتونه در لبنان همانند غزه جنگ رو مدت طولانی ادامه بده، مخصوصا اینکه در جنگ زمینی متحمل تلفات قابل توجهی شده و جنبش حزب الله لبنان و رزمندگان اون در عرصه نبرد زمینی دست بالا رو به نظر من دارن، یعنی میتونن از طریق اتخاذ تاکتیک های مؤثر و با استفاده از تسلیحات خیلی خوبی که در اختیار دارن ضربات بزرگی رو به نظامیان صهیونیست وارد کنن. هرچند که رژیم صهیونیستی به دلیل استفاده گسترده از نیروی هوایی هر روز اقدام به بمباران مناطق مختلف لبنان میکنه. اما این برای صهیونیست قابل تحمل نیست و به احتمال قوی ما شاهد نوعی آتش بس یا صلح بین لبنان و رژیم صهیونیستی خواهیم بود. اما در مورد نوار غزه به نظر من وضعیت فرق میکنه و نتانیاهو قصد داره به طور کلی جنگ رو در این منطقه ادامه بده و به گمان خودش حماس و دیگر گروه های مقاومت فلسطینی رو از بین ببره. البته بهای این مسئله همون نسل‌کشی صهیونیست هاست که متاسفانه جامعه جهانی هم نتونسته در قبال اون کار اقدام موثری رو انجام بده.
وضعیت دانشجویان افغانستانی در دانشگاه ها موضوع پیچیده ای است که تحت تاثیر عوامل متعدد قرار دارد. مشکلات امنیتی، اقتصادی و اجتماعی می توانند بر کیفیت و دسترسی به تحصیلات عالی تاثیر بگذارند. همچنین سیاست های آموزشی و حمایت های دولتی نیز ممکن است کافی نباشند. این مسائل نیاز به بررسی و راه حل های جامعی دارند. فردا 17 نوامبر برابر است با روز جهانی محصلان یا دانشجویان. در خصوص فراز و فرودهای تحصیل در افغانستان با موانعی که بر سر راه محصلین است، همکار محمدی با سید اشرف سادات آگاه مسائل افغانستان در غرب افغانستان گفتگو کرده که به اتفاق میشنویم.
آقای سادات سلام، وقت شما بخیر. نگاهی به وضعیت تحصیل، موانع، فرصتها و چالشهای فراراه محصلان در افغانستان داشته باشید.
درود و سلام دارم خدمت شما، همکاران تکنیکی و مردم شریف و نجیب افغانستان. ببینید، متاسفانه وقتی میایم بحث دانش و دانشجو مطرح میکنیم، افغانستان یکی از کشورهایی بوده که هر کس در راه علم و تعلیم قدم گذاشته در دردسرهای بزرگ مجبور شده تحمل کنه. درس خواندن در افغانستان کار آسانی نیست، چون منابع کم بوت است، خانواده ها فقیرن، راه ها دور است و در همه ولایات و مناطقی که تجمع مردم ما مراکز تحصیلی نداریم. هر چی که ما برشماریم متاسفانه مشکلات بسیار عدیدی وجود داشته، اما شوق تعلیم و تحصیل باعث شده که نسل جوان ما در سالهای متمدی دست به مهاجرت بزنم، حتی از ولایت خود به ولایت دیگه بیایم، نقل مکان بکنم، از ولسوالی به شهرها بیایم تا بتونن لااقل در قسمت تعلیم گامهای موثرتری بردارن و در آینده برای کشور خود موثر واقع بشن. وقتی میبینیم که باز دانشگاه هم متاسفانه امکانات و منابع وافری نداشتن تا بتونم در خدمت دانشجویان قرار بدم، همیشه بودجه‌ای که به وزارت تحصیلات عالی و معارف تعلق میگرفته بخش اندکی از نیازمندی های اساسی شاگردان مکاتب و محصلین دانشگاه ها رو میتونسته مرفوع بسازه، در حالی که در زمینه های دیگه ما میبینیم که منابع و پول و بودجه زیادتر بده. بنابراین متاسفانه دانشجو ها با هزارها مشکل در طول سالهایی که درس میخوانن و بعد از اینکه فارغ میشن همچنان مواجه بودن، و شما میدانیم که در نظام گذشته جمهوریت هم خیلی کمتر و از طریق تحصیل میتونستن کسای کار بگیرن، میتونستن مطابق با انمو رشته تحصیلی خود جایگاهی به دست بیارن، به خاطر که مشکلات بود، فساد بود، تبعنی بود و مشکلات دیگه. و حالا هم میبینیم که خیلی از فارغان دانشگاه ها بستر برای کار ندارن، در حالی که در محیط دانشگاه هم با مشکلات بسیار عدیده و زیاد روبرو هستن و چیزی در دسترس ندارن و خیلی از خانواده ها مجبورن بخش عمده ای از عواید خود، منابع خود، پول خود هزینه کنن، حتی اگر خانواده زمینی داره بفروشه تا فرزندان از اینا بتونن درس بخونن. و این واقعا آسیب پذیری حوزه تعلیم و تحصیل و آسیب پذیری دانشجویان و محصلان متاسفانه در چندان کرده است.
آقای سادات، سال هاست که افغانستان دارای دانشگاه هایی است که هزاران دانشجو همه سال از این مراکز اکادمیک سند فراغت به دست می آورند، اما در طول دوران تحصیل متاسفانه مشکلات زیادی بر سر راه آنان وجود دارد. چرا این مشکلات رفع نمی شود و گره کار در کجاست؟
بیشترین توجهی که در دنیای مدرن وجود داره روی تحصیلات عالی و تحصیلات پایه هست و منابع زیادی روی کشورها اختصاص میدن به این عرصه، اما در افغانستانی که ما زندگی میکنیم متاسفانه شرایط به گونه ایه که خیلی با علوم اصلی رابطه یا میانه خوبی هم از نظر اجتماعی و هم از نظر ساختارهای سیاسی و دولتی وجود نداشته، از همین خاطر بی‌توجهی صورت گرفته و وقت جوانان با شوق و علاقه خود هم وارد معرکه شدن و خواستن تعلیم و تحصیل کنن و علم فرا بگیرن، متاسفانه با کمبودهای بسیار جدیه که شما در پرسش خود مطرح کردیم روبرو بودن و خیلی از محصلا وقتی از هرات به کابل میرن لیلیه و جای بوده باش برایشان به گونه دائمی میسر نیست و اونها مجبور هستن مراجعه کنم به خانواده های خود و فقری که در خانواده ها وجود داره متاسفانه نمیتونه اونها دستشان بگیره و کمک کنه و در عرصه های دیگه کمبود کتاب و غیر تسیه و این چیزا هم یکی از جدیترین مشکلات بوده و اینها چیزایی که متاسفانه ما داریم و محصلین ما همیشه با کمبود خوابگاه، با کمبود امکانات اولیه مانند کتاب و کتابچه، با نبود ترانسپورت، با اینا دست و پنجه نرم میکردن و هنوز هم این دردسر وجود داره، در حالی که این مسائل در دنیای دیگه یک چیز حل شده ای است.
در پی تصمیمی که حکومت جدید افغانستان اتخاذ کرده است، تحصیل دختران در دانشگاه ها تا اطلاع ثانوی معطل قرار داده شده که این مسئله به یک از نگرانی های جدی این دانشجویان و خانواده های آنان تبدیل شده است. این ممنوعیت چه تبعاتی را در جامعه به دنبال خواهد داشت؟
ببینید، وقت شما نیمی از پیکر جامعه در یک انزوا قرار میدیم و تعلیم و تحصیل برایشان عیب و نقص میدانیم، در حقیقت شما بخشی از جامعه داریم نبود میکنیم و این واقعا میتونه آسیب پذیری آینده جامعه ما بیشتر از آن چیزی بکنه که ما تصور میکنیم. همین حالی هم که حداقل سیستم های حکومتی نیمه گردشی داره، دلیل اینه که ما تحصیل کرده و محصلین از قشر اونا سوزکر داریم که این سیستم ها دارن میچرخانن و به گونه گسترده در 20 سال گذشته در 20 سال دوره جمهوریت اینا مشغول تعلیم و تحصیل بودن. اگر خدای نکرده این هستم آهسته آهسته از افغانستان بیرون بشن و فضا به گونه شکل بگیره که دیگه ادامه تحصیلات عالی برای زنان مقدور نباشه، برای دختران مقدور نباشه، مطمئنن که افغانستان نمیتونه یک کشور روی به توسعه قلمداد بشه و هیچ دورنمای توسعه یافتگی ما نمیتونه در اون شاهد باشیم، به خاطری که تمام کسانی که امروز جوان هستن و درس نمیخونن در حقیقت منابع بشری هستن که در زندان نگهداری شدن و از آینده محروم هستن. یعنی در حقیقت شما افغانستان میخواهیم از توسعه یافتگی حتمی به سوی یک عقب ماندگی یا ایستایی بکشانیم که این واقعا میتونه با تراکم جمعیت، با بیشتر شدن جمعیت روزافزون، اینا میتونه واقعا آسیب پذیری جامعه ما بیشتر از آن چیزی بسازه که ما تصور میکنیم، که ما امیدواریم در این راستا گامهای برداشته باشه و یک راه حل برای باز شدن دروازه دانشگاه و تحصیلات عالی بر روی نیمی از پیکر جامعه پیدا بشه.
آقای سادات، دیده شده که اگر دانشجویانی از افغانستان در المپیادها و مسابقات علمی در داخل و یا سایر کشورهای خارجی حضور پیدا کردند، به مدارجی دست یافتند و مدالهایی را نیز به کشور آوردند، چرا باید به این نسل که توان آموختن و ساختن کشور را دارد بی‌توجهی بشود؟
شکی وجود نداره که نسل جوان افغانستان مردمان مستعدی هستند، با استعداد هستند و میتوانند با کمترین امکانات مسیر رسیدن به اهداف والای خود پیدا کنم. متاسفانه افغانستان به این معنا نیست که مردم افغانستان و جامعه افغانستان عقب مانده هستند، بلکه سیاست ها بوده که اینا رو در تنگنا قرار داده و اینا رو اجازه نداده که به طرف جلو حرکت کنم. و وقتی دروازه های کوچک باز میشه شما میبینیم بدون شک جوانان ما در میادین بین المللی جوایز بسیار نفیسی میگیرن، در عرصه ریاضی، در عرصه مقاله نویسی، در همه عرصه شیمی و امثال اون. در حقیقت جوانان افغانستان پویایی آن را دارن و میدانن و درک کردن که تلاش سازندگی هست و یک کشور با منابع بشری مستعد و توانای خود ساخته میشه، اما متاسفانه کارشکنی ها و نبود میدان ها و جلوگیری از حضور در عرصه های بزرگ باعث شده که ما امروزی دردسر داشته باشیم و جوانان ما کمتر فرصت بیابند تا در خیلی از مسائل رقیب و حریف کشورهای در حال توسعه باشند و بتونم از خود درایت به خرج بدن.
ممنون هستم از شما سید اشرف سادات، آگاه مسائل افغانستان.
سپاسگزارم از شما که وقت دادیم تا در این موضوع با شما و با شنوندگان خوب رادیوی شما هم کلام و هم صحبت.
خب صحبت های سید اشرف سادات آگاه مسائل افغانستان بود در گفتگو با همکارم فیض احمد محمدی درباره فراز و فرودهای تحصیل در افغانستان و موانعی که بر سر راه دانشجویان است. افزایش مواد سوختی در فصل سرما و مشکلات تهیه آن عنوان گزارش پایانی ماست که همکارم زهرا سلطانی از کابل تقدیم می‌کند.
همساله با نزدیک شدن فصل زمستان بهای مواد سوختی در بازارهای کابل و ولایت‌های کشور افزایش می‌یابد. پایتخت نشینان می‌گویند آنان در فصل سرما با چالش‌های فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنند و توانایی تأمین مواد سوختی با بهای بلند را ندارند. آنان می‌افزایند مردم به دلیل چالش‌های اقتصادی و بیکاری نمی‌توانند مواد سوختی لازم برای زمستان را فراهم کنند.
خواستم از این است که چوب ارزان بسازد و مردم بیچاره فهمیدید یک ذره توجه داشته باشد. خواستم از این است که خداوند فهمیدی یک لطف کنه که کشور ما و شما فهمیدی و طرف فهمیدی خودکفایی بره، خود ما و شما فهمیدی یک کار باره ما اساس شد.
کوشش کنه که نمیره یک ارزان‌تر کنه، مردم یک خیروار چوب بگیره، یک خیروار زغال بگیره، در خانه اشتب دار است. یک سر زغال چند از الان قیمت یک سر شرط یک سر چل بپاست.
در زمستان نگرانی چه است؟ تیل قیمت است، گاز قیمت است، چوب سخت قیمت است، کل چیز قیمت است. دیگه کدام گفتنی دیگه نداریم، فقط گفتنی نمیست که باید ارزان شود. یک مردم تیل استفاده، چوب استفاده نمی کنند، بسیاری ها تیل است، بسیاری ها گاز است.
فروشندگان مواد سوختی هم در کابل از کمرنگ شدن کارشان شکایت کرده و میگویند خرید مواد سوختی برای آنان قیمت تمام می شود و سودی از آن نمیبرند.
خودشان مایده میکنند، مثل 300 روپا یا 500 روپا در خربارش این مایده کردن پول مالکاریش میمونند. خود پایده بلند نیست، یک آدم پایده بلند نیست چکنه، فقط هم چوبشکن خودشان مایده میکنند. خود ما مردم مایده میکنند، مایده پول هم چوبشکنی ما مردم میمونند. خربار 100 روپا 500 روپا
مردم می چوب می خرابه قیمت است، نمیتونند چوب بخرند. به خاطر که چوب بند است، به او خاطر میک با مردم بی پیسم است، بیکاری مست، کاروبارم نیست، از ما هم کاروبار خراب است. با امو خاطر که چیزی ارزان باشه کسی بگیره، ارزان نباشه چی رقم بگیره، چوب بند است نمیمانه.
در همین حال نعمت الله بارکزای سخنگوی شهرداری کابل از گرفتن تدابیر جدی برای جلوگیری از افزایش بهای مواد سوختی در زمستان پیش رو خبر داده و میگوید این نهاد در کنار تطبیق نرخنامه بالای فروشندگان زغال و چوب را با قیمت ارزان‌تر در بازارها توزیع خواهد کرد.
طوری که امتیاز مادر جان هستند الحمدلله شهرداری کابل بیشتر از 3 سال است در شهر کابل نرخ‌ها را کنترل میکنه، البته نرخ‌های مواد اولیه را و مطابق با قانون کمیسیون امنیت کار و کنترل که هم زمانی که نرخنامه را صادر میکنه برای یک هفته وظیفه شهرداری کابل است که در شهر از اجرای و نظارت بکنن و همچنان نمبر 155 در اختیار شهروندهای عزیز هستن. اگر در این صورت شکایتی داشته باشن نه تنها مردم بلکه حتی فروشنده ها میتونن با این نمبر در تماس شن و شهرداری کابل منهج یک پل ارتباط شکایتشان را به مرجع میرسن و مطابق با قانون اجرا میشه.
از سوی هم آگاهان محیط زیستی از جمله کاظم همایون میگویند به دلیل چالش‌های فراوان اقتصادی و بهای بلند مواد سوختی در افغانستان شهروندان کشور برای گرم کردن خانه‌هایشان از پلاستیک، چرم و لباس‌های کهنه استفاده می‌کنند که این کار سبب افزایش آلودگی هوا می‌شود.
مقرره کاهش و جلوگیری از آلودگی هوا مواد سوختی تعریف شده و پلاستیک و رابر و چرم اینا شامل انرژی سوختی نیست و همین خاطر است که غیر مجاز است و از نظر قانونی جرم پنداشته میشه. و هم با توجه به گسترش فقر و کمبود عاید سرانه در افغانستان، شهروندان کابلی ما مجبور میشن که برن به طرف استفاده از انرژی های ناپاک و انرژی بسیار خطرناک. سوخت پلاستیک و رابر چرم میتونه بسیار کشنده باشه.
این در حالی است که نهادهای ناظر جهانی پیوسته از وضعیت بد اقتصادی مردم افغانستان و افزایش نیازمندی ها به کمک های بشردوستانه ابراز نگرانی می کنند و می گویند این وضعیت در کشور با آغاز فصل زمستان بدتر خواهد شد. زهر سلطانی، رادیو دری، کابل.
عزیزان شنونده، پایان آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو دری را اعلام می کنم. در کنار عزیزانتان آرام باشید. شبتان بخیر.
تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر و همچنین از همه شما دوستان عزیز شنونده که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه آخرین برنامه تقدیم شما علاقمندان میشه با نام کلام ناب.
سرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم که بسی با ببینم.
الهی به نام و یاد تو آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام و درود بر شما، روزتان بخیر و نیکی. آیت الله ناصری کارشناس امروز برنامه ما هستند که در رابطه با امام لحظه از ما غافل نیست صحبت میکنند.
وعد الله الذین آمنوا لیستخلفنهم فی الارض، یعنی نماینده حق در عالم وجود. این همه کهکشان ها، میلیون ها کهکشان، میلیارد ها ثوابت و سیارات، در هر کدام از این ثوابت و سیارات هم میلیون ها مخلوق. اونا امام زمان رو خیلی بهتر از ما میشناسن، خیلی بهتر از ما میشناسن. خدا شاهد است جان، ما چیها چه شناخته داریم آقا؟ خلیفت الله، لیکن حضرت بقیت الله روح له الفدا لحظه از ما غافل نیست. خدا شاهد است لحظه از ما غافل نیست. یعنی عالم وجود در محضر امام زمانه، امام زمان با عالم وجود در محضر حقند. اینه میدانم خدای علم بهشون داده. در زیارتشون چه میخوانی؟ زیارتهای متعددی حضرت هست، در زیارت حضرت هست. یکی از زمراتش اینه که عرض می شود که حضرت می فرماید که نحن اسرار الله فی هیاکل البشریه. 14 نور مقدس اسرار الهی هست، لیکن در این هیکل ایجاد هیکل میکند برای خودش، این قدرت رو دارد، ایجاد مثال میکند برای خودش. این مطلب مسلم است. می گفت ای که گفتی فمن یموت یرنی، موقع مردن معتقدیم ما که قطعا امیرالمؤمنین میاد. بعض روایت داره 500 میاد، بعض روایت داره 14 معصوم میاد. اینه اختلاف بین روایات نی، درست روایت همش درست. منی که هیچ قابل نیستم، ممکن است حضرت امیر بیان بشه. شما ها که یه مرتبه از ایمان دارید و خوب هستید، خیلی 500 میاد. اونا که بهتر از شما هستن، آنه 14 معصوم میاد. اختلافی در روایات نی، این معنای روایته. حضرت میاندش رو بخواهم در یک ساعت چند نفر میمیرند آقا در دنیا؟ حضرت بالا سر همه میره. این چیش بخود بدنه؟ ایجاد بدن مثالی برای خودش میکنه. مکرر شنیدید که حضرت یک شب 40 جلسه دعوت داشتن حضرت امیر. این از سابق من خیلی سابق دیدم. هر بشود که اعصاب نشستن دور هم، یکیشون گفت که دیشب حضرت امیر منزل ما بود ها، جاد خلی. اون یکی گفت که نه بابا منزل ما بود ها، پیغمبر فرمود نه بابا دیشب منزل ما بود علی آقا. خیلی سابق سیدم برش. جبریل آمد حضرت اقا میفرمود نه در عرش بود ما. ایجاد بدن مثاله میکنن. خیلی خوب، چشکال دارن؟ اینا فی حیاکل البشریه نحنا امسور اسرار الله، اسرار الهی. این 14 مر مقدس هم یعنی مخزن اسرار حق هستن که در زیارتش هم زیارت جامعه دو سه جاش دارد این مطلب را همه عرض شود که در لفظ زیارت هم دارد. در زیارت حضرت میخوانید السلام علیک یا خلیفت الله و خلیفت آبائه امام زمان ها. یعنی خلیفت الله معناش چیه؟ یعنی کسی که دارای دو جنبه هست، یک جنبه ید الخلقی دارد مربوط با حقه، یک جنبه ید الخلق بله یک جنبه ید الحقی دارد مربوط با حقه آن به آن، یک جنبه الخلقی دارد ارتباط با جمیع موجوداته، دارای دو جنبه هست. ماها هر کدامی چهار روح داریم. 14 نور مقدس 5 تا روح دارند. با اون روح قدسیشون خواب ندارن ابدا، همیشه بیدارن، سایه هم ندارن با اون روحشون ها. ما 4 تا روح داریم، بزرگوارا 5 تا روح دارن. به واسطه ی اون روح پنجمیشون دارای دو جنبه هستند، یک جنبه یل الحقی، یک جنبه یل الخلقی. با جنبه یل الخلقیشون ارتباط با عالم وجود. تمام این منظومه ها و کهکشان ها و نمیدونم که ثوابت و سیارات نزد حضرت مثل یه فندق است در کف دستان شما. امام زمان خدا شاهد است لحظه ای از مغافل نیست. تمام اعمال ما را، گفتار ما را، رفتار ما را، کردار ما را، نیتهای ما را میداند. اگر این باشد که هست با خجلت ها برای ناصری، همه را میداند با خجلت ها. حالا شکار کنیم آقا، خدا میدونه ما دوستشون داریم، والله دوستشون داریم، شکار بکنیم آقا یه ارتباطی ایجاد بشه با این همه خلاف هایی که کرده ایم. خب حضرت میدونن تمام اینا را. مضافن به این جهت شهدان علی خلقه هستن. قرآن در جاهای مکرر قرآن این 14 نور مقدس شاهدن بر اعمال رفتار و گفتار ما، شهدان علی خلقه هستن. مضافن به همه این ها پربنده ها را میبرن محضر حضرت. حسن یه توبه این خودش و خدای خودش بخوره، بگید که خدایا اشتباه کردم نفهمیدم. ها مخصوصا از جوان ها زودتر قبول مهتا پیر مرده ها، خدا شاهد است. از جوان ها خیلی زودتر قبول. من این درخت های صفات رزیله در وجودم کهن شده، 70 سالش از این درخت، اینا درختشون کوچیکه. حال صفات رزیله رو داشته باشندم کوچیک ضعیفه، میخوش که زود آقا مخصوصا جوان ها خدا شاهد است. یه توبه از اعمال خدا. خدا هم تواب است. تواب یعنی حالا من دیروز مثلا توبه کردم، امروز هم دو مرتبه گناهی کردم، امروز هم توبه میکنم، خدا قبول میکنه. نگو من دیروز توبه کردم حالا امروز هم توبه کردم دیه محلم نمیذاره. نه، خدا دوستت دارد آقا، علاقه بهت دارد، خدا شاهد است. پدر و مادرت چقدر رو میخونده؟ خداوند 70 مقابل میخواد، 70 مقابل اونا.
از اینکه با برنامه کلام ناب با ما همراه بودید جهان سپاس، و تا تقدیم برنامه دیگر خداوند یار و نگهدارت.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چی اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای
همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
شنوندگان عزیز و محترم، چنانچه تمایل داشته باشید می توانید هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان با مدت 2 ساعت گلچینی از برنامه های پخش شده رادیو دریره روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. از همراهی تک تک شما عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم. با پایان نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. امیدوار هستیم که در این لحظاتی که با ما همراه بودید، برنامه هایی که امروز تقدیمتان کردیم مورد پسندتان واقع شده باشد. شب آرامی را برتان آرزومند هستیم و شما را تا فردا و سلامی دوباره به خدای بزرگ و منان می سپاریم. شب خوش، خدا نگهدار.